الرحمن الرحيم. فرمودن که غلط‌هایی که در مغالطه راه پیدا می‌کنه به دو قسم تقسیم میشن، یکی لفظی و یکی معنوی. لفظی یا مربوط به مفرد بود یا مربوط به مرکب بود. مربوط به مفردش 3 بود، مربوط به مرکبش هم 3 مجموعه شدن 6. اما معنوی همونطور که عرض کردم 7 و الان هم در صدد شمردن همین 7 و توضیحشون هستیم. بحث در لفظی تموم شد. فرمودم که اونی که متعلق به معانی است، اقلاتی که متعلق به معانی هستن در مفرد یافت نمیشن بلکه در مؤلف پیدا میشن. مؤلف رو هم گفتیم یا قضیه واحده و یا قضایای متعدده. قضیه واحد رو الان تقسیم نمی کنیم. اون اقلاتی که مربوط به قضیه واحد باشن اونها 3 قسمن، در پایان بحث تقسیمشون می کنیم و مطرحشون می کنیم. اما اونی که مربوط به قضایای متعددن، اقلاتی که مربوط به قضایای متعددن، اینو اینجوری تقسیم می کنیم. می گیم که یا این قضایای متعدد به صورت قیاسن یا صورت قیاسی ندارن. اگر صورت قیاسی نداشته باشن اینم میذاریم برای آخر بحث. اما اگر صورت قیاسی داشته باشن اینو باز دو قسم میکنیم. یکی اون که غلطش مربوط به قیاس است در وقتی که این قیاس رو با نتیجه بسنجیم. دوم این که غلطش مربوط به خود متن قیاسه، کاری به نتیجه نداریم. خود صغرا و کبرا ایراد داره، ولی اینکه حالا ما نتیجه گرفتن از این صغرا و کبرا رو لحاظ نکنیم. باز اونی که مربوط به نتیجه است میداریم بعدن، اونی که مربوط به خود قیاسه تقسیمش میکنیم به دو قسم. اونی که غلطی که در متن قیاسی یا مربوط به ماده است یا مربوط به صورت. پس مجموع اقسامی که مربوط به اقسام غلطی که مربوط به قضایای متعدده میشه 4، اونم که مربوط به قضیه واحده میشه 3. این 3 و 4 رو که جمع میکنیم میشه 7. یعنی تمام اقلات معنوی 7 هستن که توضیح داده میشه. اینا رو توضیحش رو گفتیم. حالا یکی یکی میخوام شروع کنیم به بحث. اما غلط مادی، یعنی غلطی که مربوط به متن قیاسه و ربطی به نتیجه گیری هم نداره، اون هم مربوط به ماده است نه مربوط به صورت، می فرمان که مثل اینه که ما اگر معنایی رو به وسیله لفظی بیاریم صورت قیاس درست میشه اما معنا باطله، اگر نیاریم معنا درست میشه صورت خرابه. بالاخره اگر بخوام طوری این قیاس رو مرتب کنیم که صادق باشه صورت قیاسی نداره، اگر بخوام به صورت قیاسی بدیم صادق نمیشه. این تعبیر دوم درسته. قیاس اگر به نحوی باشه که اگر بخوام به صورت قیاسی درش بیاریم، صورت قیاسی منطقی درش بیاریم، معناش خراب میشه. اگر بخوام معناشو صادق قرار بدیم صورت قیاس باطل میشه. در چنین حالتی این قیاس میشه قیاس مغالطه، مغالطه که مربوط به ماده است. حالا مثال رو توجه کنیم. 2 مثال میزنم. یک مثال معمولیه، یکم آیه قرآنه. بعد در مثال معمولی محل شاهد رو کاملا توضیح میدن، در آیه فقط یه اشاره میکنن، میگن ما بقیه مطلب را مثلا اون مثالی که در قیاس معمولی گفتیم، از مثال معمولی گفتیم متوجه بشید. میگیم که کل انسان ناطقون من حیث هو ناطق، کل انسان ناطقون من حیث هو ناطق. به توجه کنید به قضیه، قید حیثیت توشه. کل انسان ناطقون، تا اینجا هیچ ایرادی نداریم. بعد داریم من حیث هو ناطق. کبرا رو میگیم که لا شیء من الناطق من حیث هو الناطق به انسان. لا شیء من الناطق من حیث هو ناطق به انسان. حیثیت رو توی این قضیه هم میاری، در هر دو قضیه، چه در صغرا چه در کبرا حیثیت آمده. نتیجه میگیریم لا شیء من الانسان به ناطق، لا شیء من الانسان به ناطق. خود قیاس رو توجه کنید، قیاس به صورت شکل اوله که ناطقون درش حد وسطه، بله کبرا این بود، لا شیء من الناطق من حیث هو ناطق به حیوان، به انسان اشتباه گفتم، به حیوان. در صغرا و کبرا ناطق تکرار شده پس حد وسطه، حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا است، پس شکل اول. هرچی که در این دو قضیه تکراریه میندازیم، در نتیجه اون دوتایی رو که تکراری نیستن میاریم، اونی که تکراری نیستن انسان است و حیوان. سورم سور کلیه در هر دو و سالبه، نتیجه تابع اخص مقدمتین یعنی سالبه، میشه لا شیء من الانسان به حیوان. همه مکرراتی که بندازیم در نتیجه اون غیر مکررها رو بیاریم، میشه لا شیء من الانسان به حیوان، نتیجه باطله، لا شیء من الانسان به حیوان باطل. این باطل از کجا پیش آمد؟ حالا باید تفاوض کنیم، قیاس رو ملاحظه کنیم، این مغالطش کجاست. میفرمان مغالطه همین قید حیثیت که آمده. اگر قید حیثیت نمی آمد مشکلی نداشتیم، اگر قید حیثیت رو بیاریم در هر دو قضیه صورت قیاس درست میشه، ولی صغرا باطل میشه. صورت قیاس درسته چون حد وسط تکرار شده، حد وسط در هر دو ناطق من حیث هو ناطقه، ناطق تنها نه، ناطق من حیث هو ناطق، پس حد وسط تکرار شده. صورت قیاس صورت منطقی است، اما معنا خرابه. معنای کبرا هم خراب نیست، کبرا میگه لا شیء من الناطق من حیث هو ناطق به حیوان، ناطق به حیث ناطق بودنش حیوان نیست و درست هم است، ناطق به حیث ناطق بودنش فقط ناطقه، حتی انسان هم نیست، فقط ناطقه. یعنی ناطق رو به لحاظ ناطق بودن تنهاش ملاحظه کنید، به قید این که چیزی دیگه نباشه، خب اون چیز دیگه نیست، جز ناطق چیزی نیست، نه انسان نه حیوان. پس لا شیء من الانسان من الناطق من حیث هو ناطق به حیوان حرف درستی، اما کل انسان ناطق من حیث هو ناطق غلط. هر انسانی ناطق من حیث هو ناطقه، در حالی که ناطق من حیث هو ناطق انسان هم نیست، چیزی جز ناطق نیست. پس کل انسان ناطق من حیث هو ناطق غلط. اگر قید حیثیت بیاریم توجه شدیم که در صورت قیاس درسته، اما صغرا باطل. اگر قید حیثیت نیاریم، در هر دو نیاریم، با صورت قیاس درسته، کل انسان ناطق لا شیء من ناطق به حیوان، صورت قیاس درسته، اما کبرا باطل. کل انسان ناطق درسته، صغراست، کبرا لا شیء من ناطق به حیوان، این درست نیست. لا شیء من ناطق به حیوان که قید حیثیت توش نیاد درست نیست. پس اگر قید حیثیت رو بیاریم صغرا باطل، اگر قید حیثیت رو نیاریم کبرا باطل، ولی علی ای حال قیاس صورت منطقی شو داره، از نظر صورت مشکل نداره، از نظر ماده مشکل داره. اگر ما قید رو در یکی بیاریم در یکی نیاریم، در صغرا قید رو نیاریم حیثیت رو نیاریم، چون حیثیت در صغرا باطل کننده بود، حیثیت در کبرا لازم بود، ما در کبرا حیثیت رو بیاریم تا صادق بشه، در صغرا حیثیت رو نیاریم تا صادق بشه، بشه کل انسان ناطق صادقه، لا شیء من الناطق من حیث هو ناطق به حیوان صادقه، هر دو قضیه مون صادقه، ولی قیاس صورت منطقی نداره، حد وسط تکرار نشده. حد وسط در صغرا ناطق تنهاست، در کبرا ناطق من حیث هو ناطقه، قید حیثیت اضافه است. پس اگر بخوام قضایا رو هر دو رو صادق کنیم، قیاس از صورت منطقی بیرون میاد. اگر بخوام صورت منطقی به هر دو قضیه بدیم، یکی از دو قضیه قیاس باطل میشه. اینجا میگیم مغالطه راه پیدا کرده، مغالطه ای که در ماده است، مغالطه ای که در ماده است، نه مغالطه ای که در صورت مغالطه صورت رو بعدا توضیح میدید. این مغالطه مغالطه ماده است. حالا عبارت رو توجه کنید بخونم تا به اون مثال بعدی، سلام علیکم، تا مثال بعدی که آیه قرآن برسیم. اما المادیه، یعنی اما غلط مادی، غلطی که مربوط به ماده قیاسه. فکما یکون و مثلا به حیث و ازاربت و تلمعانی فیه علا وچن یکون و صادقن لم یکون قیاسا و ازاربت و علا وچن یکون و قیاسن لم یکون صادقا. زمیرای مذکر رو برمیگردنیم به قیاس و یه زمیر مؤنثی بعدن داریم که برمیگردنیم به معانی. حالا عبارت معنا میکنه اما مادی، یعنی اما غلط مادی، اما اغلاط مادیه یا مغالطه مادیه. فکما یکون القیاس، یکون و یکون القیاس به حیث و ازا رتبت المعانی فیه، فیه هم برمیگرده به همون قیاسی که یکون و زمیرش برمیگرده. قیاس به طوری باشد که اگر معانی در او چنان ترتیب داده شود علاوه چن یکون و صادقا که معانی صادق باشند لم یکون قیاسن، اون قیاس دیگه قیاس نیست، صورت قیاسی نداره. اگر بخوام معنا توش صادق باشه، یعنی در صغرا قید حیثیت رو نیاریم، در کبرا قید حیثیت رو بیاریم که معنا صادق بشه، لم یکون قیاسن، قیاس قیاس نیست چون حد وسطش تکرار نشده. و ازا رتبت یعنی معانی، و ازا رتبت المعانی علاوه چنی که یکون القیاس و قیاسن لم یکون القیاس و صادقا. اگر معانی رو طوری قرار بدیم که قیاس صورت منطقیش رو پیدا کنه، یعنی قید حیثیت رو در هر دو بیاریم یا قید حیثیت رو در هر دو حذف کنیم، لم یکون قیاسن، لم یکون صادقن، قیاس صادق نیست، یا صغراش باطله یا کبراش باطله، چون چه توضیح دادم. چه قولنا کل انسان ناطق من حیث و ناطق ولا شیء من الناطق من حیث و ناطق به حیوان، اینو توضیح داده شد. از مع اثبات قید من حیث و ناطق فیه ما، در صغرا و کبرا اثبات کنیم هر دو قید رو داشته باشن، تکذب الصغرا با توضیحی که عرض شد، و مع حذف این حیثیت انهما یعنی از صغرا و کبرا تکذب الکبرا، ولی در هر دو صورت صورت قیاس درسته، یعنی حتی وسط تکرار شده. اما و این حذف این قید حیثیت یعنی من حیث و ناطق من از صغرا تا صغرا صادق بشه و اثبت فی الکبرا تا کبرا صادق بشه، لیستقا اختلت صورت القیاس لعدم اشتراش الاوسط، چون حد وسط چون مشترک نیست. این مثال اول بود که توضیحش کاملا داده شد، اگرم تو خوندم برای این بود که دیگه مطلبی نداشت. حالا آیه قرآن رو باز مثال میزنیم. لو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. یه مقدمه لو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم، مقدمه بعدی ولو أسمعهم لتولوا هست. نتیجه اینه که لو علم الله فیهم خیرا لتولوا. آیه رو توجه کنید، اگر خدا در اینها خیری بداند، لو امتنایی هست یعنی خیری در اینها نیست، ولی اگر خدا در اینها خیری بداند لأسمعهم، بهشون اسماع میکنه، مطلب رو بهشون الهام میکنه، میفهمونه. بعد میفرماد اگر به اینها اسماع کنه اینها هم تولی میکنن، اعراض میکنن، گوش نمیدن به حرف خدا. خب نتیجه رو بگیرید، هر دو درسته. اگر خدا در اینها خیلی میدونست به اینها اعلام میکرد، به اینها مطلب رو میگفت، حق رو بیان میکرد، برای بهشون حق رو تفهیم میکرد، و اگر به اینها اسماع میکرد اینها تولی میکردن، اینها چون آدم های خوشباطنی نیستن اعراض میکردن. هر دو حرف درسته، ولی نتیجه رو میبینیم درست نیست. نتیجه اینه که لو علم الله فیهم خیرا لتولوا، اگر خدا در اینها خیری رو سراغ داشت اینها اعراض می‌کردن. این درست نیست، چون اگه خدا خیری در اینها سراغ می‌داشت اینها اعراض نمی‌کردن. اینها خیر خب درشون بود، حرف خدا رو گوش می‌کردن و به اون خیراتی که خدا بهشون میگفت عمل می‌کردن. پس نتیجه اینه درست است. اولا توجه کنید که قضیه قیاس، قیاس چیه؟ اخترانی استثنایی، اقترانی شرطی، استثنایی نیست. چون گاهی از اوقات فکر میشه که این با لو شروع شده پس باید استثنایی باشه. استثنایی نیست، استثنایی درش رفع تالی یا وضع مقدم میشه تا نتیجه بده. غیر از این دو حالت حالتی نداره. اون دو حالت دیگه‌اش عقیمه. در اینجا نگاه بکنید می‌بینید که نرفع تالی شده، نوز مقدم شده. اصلا کاری به مقدم و تالی نداره. دو تا مقدمه مستقل که هر دو شرطی هم کنار هم چیده شده میشه قضیه اقترانی شرطی، قیاس اقترانی شرطی. لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، یک شرطی است که صغرا قرار گرفته. ولو اسمعهم لتولوا، یک شرطی دیگری است که کبرا قرار گرفته. این دو تا رو که کنار هم بذاریم نتیجه یه نتیجه باطل. چرا نتیجه مون باطله؟ به خاطر این لاسمعهم که ماده در اینجا ماده است که اگر از هر دو یک معنا اراده بشه، خوب دقت کنید، اگر از هر دو اسماء یک معنا اراده بشه، صورت قیاس صورت منطقی هست، ولی یکی از مقدمتین کاذبه. اگر مختلف اراده بشه، از اسماء اول یه معنا، از اسماء دوم یه معنا، قضیه هر دو قضیه صادق میشن، ولی صورت قیاس صورت منطقی نیست. اسماء دو قسمه، یکی اسماء معنوی و یکی اسماء قلبی، یکی اسماء سمعی و ظاهری. اسماء قلبی اینه که خدا در دل طرف چیزی رو بندازه. خب وقتی خدا در دل طرف چیزی رو انداخت، اون قبول میکنه. اما اسماء سمعی اینه که به گوشش برسونه، پیغمبر برش بگه، بگه این کار واجبه. نه خدا او رو باطنن هدایت کنه، بلکه خدا او رو تشریعن هدایت کنه، نه تکوینن. اسماء اول اسماء تکوینیست، یعنی جوری به او بش نواند که او قبول کنه، بپذیره، در باطنش القا کنه که باطنش روشن بشه. سلام علیکم. باطنش روشن بشه و او بر اثر این روشنی باطن مطلب رو بپذیره. اما اسماء ظاهری اینه که مثل این که مطالب شریعت بیان شده براش بیان کنن، بگن نماز واجبه، شرب خمر حرامه و هاکزا. این اسماء ظاهریه. پس دو جور اسماء داریم. منظور از اسماء اول در آیه قرآن اسماء باطنیه، منظور از اسماء در دوم اسماء ظاهری. حالا عبارت توجه کنید، قضیه صادقه. لو علم الله فیهم خیرن، اگر خدا خیری در باطن اینها میدید، اونها رو اسماء میکرد، یعنی باطنن هدایت میکرد که دیگه مخالفت نکنن و آدم های اهلی بشن، رو به راه بشن، یعنی باطنشون رو رو به حق قرار میداد. چون نکه باطنن خیرن، آدم های پذیرایی هستن، اون چهره باطنشون رو به سمت حق قرار میداد. ولی لو اسمعهم لتولوا، اسماء ظاهریه. اگر به گوش اینها مطلب رو بخونه و بهشون بگه این کار واجبه، این کار حرامه، اونا اعراض میکنن، نمیپذیرن، عمل نمیکنن. یا اگر بهشون تفهیم کنه که حق اینه که خدا واحده و این بت‌ها باطلن، باز نمیپذیره. هر دو یک لفظ در دو معنا استعمال بشه، هم اولی غلط میشه، هم دومی غلط میشه. گذشته از این که استعمال لفظ در دو معنا باطله، هم لازم میاد که اون اولی باطل بشه، هم لازم میاد دوم باطل بشه. منظورتون اینه که در یک لفظ اونو اراده کنید، در یک لفظ اونو؟
نه، اول هم شامل اسم ازادی هم بشه، چون افاتی نکنه خدا هم اسم ازادی نیشون نمی کنه.
بله، اسم ظاهری که میکنه، ولی در اینجا منظور اسم ظاهری تنها نیست، چون اسم ظاهری متوقف بر خیر بودن نیست. که چه خیر باشه اینجا متوقف کرده. لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، فقط باید باطنی باشه، نه نباید شامل ظاهری باشه، چون اگر شامل ظاهری باشه توقف معنا نداره. در اینجا متوقف کرده اسماء رو بر علم خدا فیهم خیرا، در حالی که اسماء ظاهری برای کافر هم هست که خدا عالم است به اینکه اونا خیری نداره. در اینجا متوقف کرده که اگر خیری داشتن خدا اسماء می‌کرد. مفهومش اینه که اگه خیر نداشتن اسماء نمی‌کرد، در حالی که اسماء ظاهری مال همه است، مال کسانی که خیر داشته باشن یا خیر نداشته باشن. این توقف نشون میده که اسماء ظاهری مراد نیست. اسماء ظاهری متوقف بر خیر بودن نیست، اسماء باطنی متوقف بر خیر بودنه. پس حتما لاسماء هم باید اسماء باطنی باشه، اون دومی هم اسماء هم باید اسماء ظاهری باشه. لا اسماء هم لتولوا، یعنی اگر به گوش اینها میخوند به اسماء ظاهری نه به اسماء باطنی. اگه به اسماء باطنی میخوند که اینا تولی نداشتن، به اسماء ظاهری تولی دارن. پس توجه کنید حتما لاسمهم اول باید باطنی باشه، لاسمهم دوم باید ظاهری باشه، غیر از این نمیشه. اما اگر ما هر دو رو یکسان گرفتیم، هر دو رو باطنی گرفتیم، صغرا درسته، کبرا باطل، چون معنیش اینه که لو علم الله فیهم خیرا لاسمهم باطنا. خب درست، اگه خدا خیلی در اونها میدونست اینها رو باطنا اسما میشن. ولو اسمعهم باطنا لتولوا، این درست نیست. اگه خدا باطنا کسی رو اسما کنه اون دیگه تولی نداره، اعراض نداره. اگر اسما رو در هر دو ظاهری بگیرید، صغرا باطله، کبرا درسته. لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، یعنی اگر خدا در اینها خیری میدید اسمای ظاهری میکرد، این باطله. همونطور که گفتیم اسمای ظاهری متوقف بر خیر دیدن نیست، چه طرف خیر باشه چه خیر نباشه اسمای ظاهری هست. ولو اسمعهم لتولوا، یعنی اگر اسمای ظاهری بکند اونها تولی میکنن، این درست. پس اگر اسما رو اسمای باطنی بگیرید در هر دو، صغرا درست، کبرا باطل. اگر اسما رو در هر دو ظاهری بگیرید، صغرا باطل، کبرا صحیح، ولی در هر دو حال صورت قیاس محفوظه. حالا اگر بیان اسمعهم رو مختلف بگیرید، در صغرا اسمعهم رو عبارت بگیرید از اسمای باطنی، صغرا میشه صادق. در کبرا اسمعهم رو عبارت بگیرید از اسمای ظاهری، کبرا میشه صادق. هر دو میشن صادق، منتها مشکل اینه که قیاس دیگه صورت منطقی نداره، چون حد وسط که اسمعهم در صغرا به معنای باطنی و در کبرا به معنای ظاهری، حد وسط تکرار نشده، حد وسط مشترک نیست، در یه جا معنایی داره در یه جا معنای دیگه داره. پس این قیاس مغالطه است. مغالطه یعنی نتیجه نگیرید، یعنی قیاس رو همینجا بذارید نتیجه نگیرید، یعنی از این قیاس نباید نتیجه بگیرید. این دو تا قضیه رو درست کنید، این دو تا قضیه رو هر دو رو قبول کنید، یعنی لا علم الله فیهم خیر الاسماء، اون قضیه صادقه. چرا صادقه؟ چون اسماء هم اسماء باطنی است. لا اسماء هم لتولو هم صادقه. چرا؟ چون اسماء اسماء ظاهری است. خب الان قیاس صورت منطقی نداره، صورت منطقی نداره نتیجه نمیده. اصلا قیاس رو قیاس نگیرید، چون قیاس قیاسیست که حتی وسطش مشترک باشه. اینجا نگید که مغالطه شده و قیاسی میگیریم باطل، آیه قرآن چطور مغالطه شده؟ آیه قرآن مغالطه نکرده، آیه قرآن یک دو تا جمله کنار هم گذاشته صورت قیاسی نداره. شما خیال میکنید قیاسه، خیال میکنید قیاسی میخواد نتیجه بگیره، در حالی که قیاس نیست. قیاسی اینه که حد مشترک، حد وسطش مشترک میشه، این حد وسط مشترک نیست. دو تا قضیه کنار هم قرار داده شده، صورت منطقی نداره که قیاس باشه، ولی زن نتیجه نمیگیم. پس توجه کردید نگیم آیه قرآن مغالطه کرده، آیه مغالطه نکرده، قیاس اصلا تشکیل نداده که مغالطه شده باشه. اگر ما بخوام قیاسی تشکیل بدیم مغالطه میکنیم، ولی قرآن که نخواستم قیاس تشکیل بده. قرآن دو تا جمله مستقل صادق رو کنار هم گذاشته، خب شما دقت کنید بفهمید که قیاس نیست. اگر شما میگید قیاسه، شما به غلط افتادید، نه خدا شما رو به غلط انداخته. از قرآن مغالطه نکرده. شما ممکنه غلط باشید، یعنی به غلط افتاده باشید روی عدم فکر کردن، اما خدا مغالطه نکرده و دیگه مشکلی هم نداریم. آخه بعضی ممکنه فکر کنن این آیه چطور مغالطه است، باید بدونن که مغالطه نیست با این بیانی که شد، که اصلا قیاس نیست. اگر بخوام قیاس درست کنیم، اگر بخوام قیاس درست کنیم مشکل پیدا میشه، یا اینکه احد المقدمتین کاذب میشه، یا صورت قیاس بر اثر عدم تکرر حد وسط خراب میشه. اگر بخوام قیاس کنیم بالاخره یه جوری قیاس درست میشه، لازم نیست بعد این قیاس نیست. جدال باشه، نه قیاس نیست اصلا. قیاس به صورت مغالطه اون وقت جداله، جدال احسن اینه. اصلا مغالطه با جدال مناقض همان، مقابل همان، قسیمن. نمیشه شما مغالطه رو جدال احسن قرار بدید. خب طرف اگر فهمید که خدا داره مغالطه میکنه تأثیر داشت نمیکنه، جدال احسن باید تأثیر کنه. شخص به مزگی فهم خدا داره مغالطه میکنه تأثیر نمیکنه، ولی باید متوجه بشه که مغالطه نیست. البته این آیه در مغنی هم یادتون شاید باشه، در مغنی هم همین آیه رو مطرح کرده، توش گیر کرده. الان من دقیق یادم نیست روی حل کرده، احتمالاً به همین صورت حل کرده که اینو قیاس نگیریم. وقتی قیاس نگرفتیم دیگه نتیجه نمیده، چون مشکل سر نتیجه ایست که ما از این قیاس میگیریم. اگر ما ببینیم قیاس نیست، خب نتیجه رو نمیگیریم، مشکلی پیدا نمیشه. دو تا قضیه از کنار هم چیده شده، هر دوم صادق. منتها اگر شما بخواد نتیجه بگیرید، اون نتیجه کاذب میشه. ما میگیم که نتیجه نگیرید. و یشبه قوله تعالی لو علم ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا، لان الاسماء داره بیان این میکنه که اگر بخواد مغالطه باشه چی جوری میشه. لان الاسماء الذی هو تال صغرا قلبیون، اسمایی که تالی صغرا قرار گرفته اسماء قلبیه که باطنیه، که حتما تأثیر میکنه. اگر خدا اسماء قلبی بکنه، دل آدم رو به سمت حق منحرف کنه، غیر ممکنه انسان حق رو نپذیره، چون دل به سمت حق رفته. والذی هو مقدم الکبرا سمعیون، اما اونی که مقدم کبرا قرار گرفته سمعیه. اسماء سمعی یعنی گوش رو به سمت حق کردن. گوش به سمت حق ممکنه بره ولی دل قبول نکنه. پس اسماء اون اسماء سمعی که فقط گوش به طرف حق بره، تولی توش ممکنه، اما اسماء قلبی دیگه تولی نداره. و تقریر الباقی، مقدمه بحث رو ایشون گفت. توجه شدن همه مطالبی که درباره این آیه باید گفته بشه نگفت. گفت مقدم تالی در صغرا قلبی است و مقدم در کبرا سمعی، همینقدر توضیح داد. ما بقیه شو باید میگفت. اگر هر دو رو قلبی بگیریم، کبرا باطل میشه. اگر هر دو رو سمعی بگیریم، صغرا باطل میشه و فی کلل حال این صورت قیاس محفوظه. اگر یکی رو قلبی یکی رو سمعی بگیریم، یعنی صغرا رو قلبی کبرا رو سمعی بگیریم، هر دو صادق میشن، صورت قیاس محفوظ نیست. اینا ما بعد دنباله بحثه که ایشون دنباله بحثه نگفت. این دنباله بحثه که اگر هر دو سمعی باشند یکی از قضایا کاذب میشه، اگر هر دو قلبی باشن یکی از قضایا کاذب میشه، ولی در هر دو حال صورت قیاس صادقه. اگر یکی قلبی باشه یکی سمعی باشه، هر دو قضیه صادقه ولی صورت قیاس منطقی نیست. این مطالب رو ایشون دیگه نگفت. میگه این مابقی حرف رو درباره این آیه قیاس کن به اون حرفایی که در مثال اول گفتم. این در اون کل انسان ناطق من حیث و ناطق ولا شیء من ناطق من حیث و ناطقون به حیوانین، هر چی که در اونجا گفتم در این آیه هم تعقیب کن. من قسمتی از توضیحاتی که درباره آیه لازم بود گفتم، مابقیش رو چون در ذیل مثال اول گفته بودم در اینجا حذف کردم. تو قیاس کن به همون چی که در ذیل مثال اول گفتم. و تقریر الباقی لا یخفا، یعنی مابقی این حرفی که درباره آیه باید گفته بشه دنباله حرف، لا یخفا بعد الاطلاع علی المثال الاول، بعد از اینکه مثال اول رو دونستی و روشن شد برات که اونجا چجوری ما مغالطه رو درست کردیم، اینجا دیگه تو میتونی مطلب رو ادامه بدی، بگی اگر اسما در هر دو یکسان باشد، حد وسط تکرار شده ولی صغرا یا کبرا باطله، اگر اسما در دوتا مختلف باشه قضایا صادقند ولی حد وسط تکرار نشده و قیاس صورت منطقی نداره. این مابقیش ایشون دیگه نیبرده، گفته به مثال قبل رجوع کن. این و تقریر الباقی روشن شد چی خواستم ارسانه، یه باید مبهمی بودن. نه تقریر الباقی یعنی بریم سر مثالای دیگه، مثالای دیگر هم شما خودتون با مثال اول قیاس کنید به دست بیارید. نه، همین مثال دومی که گفتیم، همین مثال دومی که گفتیم وقتی خواستیم توضیحش بدیم یه قسمتی رو توضیح دادیم، ما بقیه توضیحات رو نگفتیم. ما بقیه توضیحات رو در ذیل مثال اول گفتیم. شما به مثال اول مراجعه کنید، ما بقیه توضیحاتی که در ذیل مثال دوم باید بیاریم روشن میشه براتون. این مغالطه مادی بود، مغالطه بود که غلطش در ماده قیاس باشه. اما مغالطه سوری، مغالطه سوری حرفی نداره، اون خیلی روشنه. مغالطه سوری اینه که قیاس از ضروب غیر منتج باشه، قیاسی که ما اقامه میکنیم از ضروب غیر منتج باشه، از ضروب عقیم باشه. مثلا فرض کنید که صغرای شکل اول رو سالبه بیاریم یا کبراشو موجبه بیاریم، چون در شکل اول ایجاب صغرا شرط میشه و کلیت کبرا. حالا اگر ما ایجاب صغرا رعایت نکردیم، صغرا رو سالبه آوردیم، یا کلیت کبرا رو رعایت نکردیم، کبرا رو موجب جزئی آوردیم، در این صورت قضیه‌مون منتج نیست، قیاسمون منتج نیست. ممکنه یه وقتی همین جور قیاسی ترتیب بدیم بعد به مخاطبمون القا کنیم ببینیم مخاطب میفهمه یا نه. چه در امتحاناتی که انجام میشه غالبا امتحانات کاربردی همین جور قیاس داده میشه، یعنی یه قیاسی داده میشه به شخص میگن که مغالطش پیدا کنید، اون باید بگرده ببینه اولا از چه شکلیه. اگر در ماده ایرادی نیست برگرده به صورت نگاه کنه ببینه که این صورت از چه شکلیه، شکل اول یا شکل دیگه است. هر شکلی که بود ببینه شرایط رو داره یا نه، تا دید شرایط رو نداره میفهمه مغالطش کجاست. اصلا در شکل اول اگر صغرا سالبه باشه خب قضیه قیاس میشه قیاس مغالطی، مغالطه که مربوط به صورته، یعنی صورت قیاس درست تنظیم نشده. صورت قیاس باید با ایجاب صغرا میباشه. قیاس شکلای دیگه هست، ممکنه مثلا در قیاس استثنایی این کار رو انجام بدیم که رفع مقدم کنیم یا وضع تالی کنیم، اینا هم قیاس های عقیم هم دیگه، رفع مقدم و وضع تالی دوتا قیاس عقیم هم. ممکنه ما در یک قیاس استثنایی که به مخاطبمون القا میکنیم این کار رو بکنیم، بعد بشمیم حال نتیجه رو باطل شده، اون باید متوجه بشه که ما رفع تالی نشردیم، رفع مقدم کردیم، وضع مقدم نکردیم، وضع تالی کردیم. وضع مقدم درسته، وضع تالی باطله. رفع تالی درسته، رفع مقدم باطله. پس ما باید صورت قیاس رو ملاحظه کنیم، بعد از اینکه مطمئن شدیم که ماده درسته مطمئن بشیم که صورت هم درسته. اون وقت اگر دیدیم ماده درسته صورت درسته نتیجه میگیریم قیاسی مغالطه نیست، و الا یا در ماده خلال پیدا میشه میگیم مغالطه مادیه، یا در صورت خلال پیدا میشه میگیم مغالطه سوریه. و اما سوریه یعنی مغالطه سوریه، فکما یکونو یعنی یکون القیاس مثلا علا ضرب غیر منتج، یکی از اون ضروب غیر منتجر داره که شرایط قیاس درش رعایت نشده، خب تموم شد. و جمعی ازالک، جمعی ازالک یعنی هم سوریه هم مادیه، چون ما الان دو تا مغالطه خوندیم، یه مغالطه مادی یه مغالطه سوری، میگن هم مغالطه مادی رو هم مغالطه سوری رو در اصطلاح یه اسم جامعی براش میذارن، میگن سوء تألیف. سوء تألیف یعنی تألیفمون درست نیست. در اون اولی دیدیم تألیف درست نبود، حتی وسط رو درست نیورده بودیم که تألیف این دو قضیه به صورت یک قیاس در بیاد. در دومی صورت رو درست تألیف نکردیم، در اولی ماده رو درست نیاوردیم یعنی معنا رو خوب اراده نکردیم، در دومی صورت رو درست تألیف نکردیم. پس هر دو سوء تألیف داریم، در هر دو سوء تألیف داریم. یه مثالی هم زدم قبلا، مثال معروفیه، اینا زیاد از کسانی که منطق میخونن میپرسن که یه قیاس تشکیل میدیم نتیجه باطل میگیریم، تو این مغالطه رو استخراج کن. میگن که دیوار موش داره. خب بله دیوار موش داره، تو بعضی دیوارا موش می نشد، این حرف درسته، دیوار موش داره. و موش گوش داره. خب بله موش هم گوش داره، این حرف درسته. خب وقتی میخوام نتیجه بگیریم مکررها رو باید بندازیم از صغرا کبرا نگاه میکنیم، مکرره رو میندازیم، غیر مکرره رو میاریم. موش تکراریه، در صغرا و کبرا موش آمده، دیوار موش دارد و موش گوش دارد، موش تکراریه میندازیمش، دیوار میمونه و گوش. چون سور قضیه‌مونم، چون قضیه‌مونم قضیه موجب است، هر دو موجب است، نتیجه‌مونم میشه موجبه، میشه پس دیوار گوش دارد، دیوار گوش دارد. این مغالطش کجاست؟ خب مثال سختی هم هست، این رو الغا میکنن به مخاطبین. غالب کسانی که منطق میخونن در این استخراج این مغالطه میمونن، اونایی که میتونن استخراج کنن میگن خوب منطق خوندن. این در واقع مغالطه مادی داره، یعنی حد وسطش تکرار نشده. دیوار موش دارد، این دارد رو ملاحظه کنید، نه موش حد وسطه، موش دارد حد وسطه، دیوار موش دارد،
موش دارد.
بله. و کبرا باید اینطور باشه، و آنچه که موش دارد گوش دارد، نه موش گوش داره، چون موش که حد وسط نبود. حد وسط در صغرا موش دارد بود، پس در کبرا باید موش دارد باشه. آنچه که موش دارد گوش دارد، یعنی هرچه که مشتمل بر موشه باید گوش هم داشته باشه، کبرا میشه باطل، کارم میشه کاذب. تا کاذب شد دیگه نتیجه نمیده، یعنی از اول قیاس باید خرابش کنید، یعنی کبرا رو کاذب کنید که نتیجه نگیرید، ولی اگر صغرا درست کبرا درست نتیجه حتمی باید قبولش کنید. شخصی که مغالطه رو میگیره باید صغرا و کبرا رو یکیشو باطل کنه، باطل که شاید نتیجه گرفته نمیشه. وقت به شخصی که این قیاس رو الغا کرده میگه کبرات باطله، چون کبرا باطل رو انتظار نتیجه نداشته باشه. اینم توجه کنید که از قسم قیاس هاییست که مغالطه مادی داره، اونجایی که حتی وسط تکرار نمیشه مغالطه مادیه، اونجایی که صورت قیاس خرابه مغالطه سوریه. بله شکلش درسته، بله صورت شکل اوله، غیر از حتی وسطش تکرار نشده از اون بگذارین شکل اوله. دیوار موش دارد، این موش ببینید محمول شده در قضیه اول، و موش گوش دارد موضوع شده در قضیه دوم، میشه شکل اول. و در هر دو هم چیزه، در هر دو هم، هر دو هم موجب هستند، در هر دو هم قضیه همون موجب است، پس شرایط شکل اول هم توش هست، فقط عده وسط تکرار نشده. خب اینو عرض کردم سوء تألیفه، چه مغالطه مادی باشه چه مغالطه سوری باشه، علی الاقل سوی تألیفه. سوی تألیف هم روشن کردم که یعنی چی، یعنی تألیفتون درست نیست. اگر قیاس به عنوان برهان الغا بشه و مغالطه توش داشته باشه بهش میگیم که سوی تألیف داره، اما اگر نه، قیاس رو به عنوان دیگه ما الغا کردیم، عنوان دیگه بهش دادیم، نه به عنوان این که برهانی لحاظش کردیم، به عنوان یه قیاس های دیگه ملاحظه شدیم، باز سوء تألیف داشت، اینجا دیگه اصطلاحا بهش نمیگن سوء تألیف، مغالطه مادی و سوری سوء تألیف نمیگن، اصطلاحا بهش میگن سوء تبکیت. سوء تبکیت، تبکیت یعنی غلبه، اینو قبلا عرض کردم، یعنی شما اگر میخواد بر خصمتون غلبه کنید بد جوری میخواد غلبه کنید، یعنی غلبتون درست نیست، از راه نیومدید، بیراه رفتید، راه این بود که یه قیاس درستی بیارید، قیاستون نادرسته. پس اگر به اعتبار برهان این چنین مغالطات مادی و سوری رو میگن سوء تألیف، به اعتبار غیر برهان این مغالطات رو میگن سوء تبکیت. و جمعی ازاله، یعنی مغالطات مادیه و مغالطات سوریه، یسمى سوء تألیف به اعتبار البرهان و سوء تبکیت به اعتبار غیر برهان. خب این دو قسم تموم شد. بله مادی سوری بشه. این دو قسم تموم شده. عرض کردیم مغالطات معنوی هفت قسمن، تا حالا دو قسمشو توضیح دادیم، پنج قسم دیگه باقی مونده. مغالطات لفظی 6 تا بودن که همشون گذشته، مغالطات معنوی 7 تا بودن که دو تاشو خوندیم و توضیح دادیم، الان میخوام بقیه‌شو توضیح بدیم. عرض کردیم اونهایی که مربوط به قیاسن، اونایی که مربوط به مرکبن 4 قسمن، اونایی که مربوط به مرکبن 4 قسمن، یعنی همه توضیح داده میشه. اونی که مربوط به قیاس بود با قطع نظر از نتیجه، همین دو تایی بود که گفتیم، یعنی کاری به نتیجه نداشتیم، خود قیاس خراب بود، خود قیاس مادتاً خراب بود در قسم اول، صورتاً خراب بود در قسم دوم. حالا میخوام شروع کنیم به قیاسی که ماده و صورتش خراب نیست، نتیجهش خرابه. یعنی این قیاس به قیاس اعلان نتیجهش خرابه، به نسبت اعلان نتیجهش خرابه، که حالا توضیح میدیم چی جوری میشه. که خود مقدمتین رو نگاه کنیم، تنها تنها میدیم درست، نه صورت خرابه نه ماده خرابه، نتیجه رو نگاه میکنیم این غلط، یا نتیجه مثلا یا غلط یا مشکل دیگه داره. اینجا معلوم میشه که قیاس با این نتیجه سازگار نیست، ولی خود قیاس درست، قیاس با این نتیجه سازگار. اینو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی این که این نتیجه این نتیجه در قیاس تکرار شده باشه، یعنی سقراط اون همون نتیجه باشه یا کبرا همون نتیجه باشه، منتها یه خورده صورت رو عوض کردید، همونطور که قبلا گفتیم ترویج کردید، ترویج یعنی آراستید، صورت ظاهر رو درست کردید که شخص مخاطبتون نفهمه که تکرار شده، ولی این عبارت رو تکرار شده، این کبرا مثلا تکرار شده، این صغرا تکرار شده. این قیاس نتیجه داده ولی خصم رو محکوم نمی کنه. حالا توضیح میدم معلوم میشه. مثلا گفتیم که کل انسانین بشر، کل انسانین بشر، این درسته، کل انسان بشر، و کل بشر ناطق، کل بشر ناطق هم درسته. قیاسمون صورت شکل اول هم داره، کل انسانین بشر، کل بشر ناطق، بشر که حد وسط محمول در صغرا موضوع در کبرا قرار گرفته، شکل شکل اوله، هر دو قضیه موجبن کلیان، شرایط شکل اول محفوظ، حد وسط تکرار شده، هیچ مشکلی نداریم. بعد نتیجه میگیریم فکل بشر ناطق، فکل بشر ناطق، فکل انسان، فکل انسان ناطق، فکل انسان ناطق، بله کل انسان ناطق. این کل انسان ناطق هم درسته، ولی مخاطب رو محکوم نمی کنه. چرا؟ چون خوب دقت کنید، این کل انسان ناطق درست همون کبراست، کبرا بود کل بشر ناطق، نتیجه میشه کل انسان ناطق. کل انسان ناطق با کل بشر ناطق چه فرق نداره، فقط انسان رو به صورت بشر عوض کردیم، انسان رو با بشر عوض کردیم. پس نتیجه شما گرفتیم این همون کبرامونه، کل انسان بشر، این تکرار نشده. بعد داریم کل بشر ناطق، نتیجه گرفتیم کل انسان ناطق، کل انسان ناطق با کل بشر ناطق که کبرا بود فرق نداشت. این اصطلاح هم یعنی مصادره، مصادره علی المطلوب، یعنی همونی رو که مطلوبه شما نتیجه قرار دادید، همونی که مطلوبه شما در دلیل آوردید، اشتباه گفتم، همونی که مطلوبه شما در دلیل آوردید. شما حق ندارید که در صغراتون یا در کبراتون مطلوب رو بیارید، مطلوب باید از صغرا و کبرایی که غیر از مطلوبه نتیجه گرفته بشه، چون مطلوب شما مجهول شماست، صغرا و کبرا معلوم شماست، شما از معلوم تصدیقی باید به مجهول تصدیقی برسید. اگر این مجهول تصدیقی رو به نحوی در مقدمات آوردید، مجهول تصدیقی رو معلوم تصدیقی قرار دادید، این خلاف فرضه. فرض اینه که نتیجه مجهول شماست، میخواد بهش برسید از طریق معلوماتی که صغرا و کبراست. اگر در صغرا یا کبرای شما اون نتیجه تکرار بشه، معلوم میشه اون مجهول رو دارید معلوم فرض میکنید، و از این معلوم دوباره از این مجهول دوباره به مجهول میرسید، از مجهول به مجهول میرسید، از مجهول به مجهول نمیشه رسید. این قبلا احتیاج به قیاس نداره، اینو براش ثابت کنید که انسان و بشر مترادفن کافیه، احتیاج به قیاس نداره، با قیاس نمیشه کاری کرد. بله این اگر قبول نداره که کل انسان ناطقه، ولی قبول داره که کل بشر ناطقه، این بعد براش روشن کرد که بشر و ناطق مترادفن، همین اندازه که روشن کنید دیگه احتیاج به قیاس ندارید، خودش بی‌تشکیل میره. پس با قیاس نمیشه کاری کرد، منظور اینه که قیاس میشه قیاس مصادری، قیاس مصادری نوعی مغالطه است. پس توجه کردید که اینجا قیاس مغالطش در مادهش نیست، در صورتش نیست، بلکه در کل قیاس، بالقیاس و به نسبت اعلان نتیجه هست. یعنی چون نتیجه در یکی از مقدمات تکرار شده، قیاس شده قیاس مغالطی. بله غلطه دیگه، چرا غلط واقعی نگفته، این حرفش مطابق واقعه، ولی کارش کار منطقی نیست، چون در منطق همونطوری که عرض کردم از معلوم با مجهول برسیم، این از مجهول داره به مجهول میرسیم، این کار غلطه دیگه. بله قضایا هیچ کدوم مخالف واقع نیستند، از مجهول به مجهول میرسه. چرا؟ این اول کل انسان ناطق براش مجهوله، کل انسان ناطق براش مجهوله، ما از کل بشر ناطقی که همون مجهوله میخوان به این مجهول برسیم. فرض اینه، اگر قیاسه پس معلوم میشه نتیجه مجهوله، قیاس اینطوره دیگه، ما دوتا معلوم میشه نرم میذاریم نتیجه مجهول رو میگیریم، معلوم میشه که کل انسان ناطق براش مجهوله، اگر براش مجهوله کل بشر ناطق هم مجهوله، وقتی کل بشر ناطق رو میخواد مقدمه رسیدن به مجهول قرار بده، خود این مجهول میخواد مقدمه مجهول قرار بده، این غلطه. نه اینکه این قضایا مطابق واقعی نیستن. چرا کل انسان بشر، کل بشر ناطق، کل انسان ناطق، هر سه قضایا مطابق واقع هست، ولی این قضایا این نتیجه رو نداره، مغالطه خود قیاسه، که این قیاس نمیتونه این نتیجه رو بده، چون مغالطه هست، چون مصادره هست. عرض کردم در جواب ایشون، اگر میدونه باید تذکرش بدین که انسان با بشر مترادفه، برای تذکر لازم نیست قیاس درست کنید، قیاس کاری نیست در اینجا، شما باید این معنای تفسیری درش برید، لغوی به لغت رجوع کنید، نه به قیاس منطقی، از قیاس منطقی نمیشین استفاده بشه، لغت معنا کنید، بگید بشر یعنی انسان، پس اگر بشر ناطق تو قبول داری انسان هم ناطق، اینجوری بهش بگید، قیاس واش درست نکنید، بگید که بشر یعنی انسان، این در لغت مراجعه کن معلوم میشه، لغت مراجعه میکنه معلوم میشه، میگیم خب تو کل بشر ناطق قبول داری؟ خب کل انسان ناطق هم قبول کن دیگه، چون کل بشر ناطق با کل انسان ناطق فرق نداره، قیاس براش درست نکنی، ارجاعش بدیم به لغت. این یک قسم بود که توجه کردید قیاس به نسبت الی نتیجته مشکل داشت. چرا؟ چون نتیجه در خود قیاس تکرار میشد. یه جای دیگه هم داریم که قیاس به نسبت الی نتیجته مشکل داره، چون اونی که میتونه این نتیجه رو به وجود بیاره اینایی نیستن که تو قیاس آمدن، تو قیاس اونی که علت نتیجه است نیمده، ما لیس به علتن جای علت نشسته، وضع ما لیس به علتن مقام العله شده، یعنی صغرا و کبرا یا در واقع حد وسط علتن برای نتیجه، در قیاس اینطوره دیگه، میان صغرا و کبرا علتن، اگه واقعا دقت کنید حد وسط علته، صغرا و کبرا کاری نیستن، حد وسط علته، حد وسطی رو که شما آوردید غیر علت رو به جاش گذاشتید، نه حد وسط تکرار نشده، حد وسط تکرار شده، صورت منطقی درسته، مثل قسمت، مثل اون قضیه قبلی نیست که مقالطه مادی بود که حد وسط تکرار نشده، حد وسط این تکرار شده، منتها اونی که حد وسط قرار داده شده اونی نیست که این نتیجه رو بده، چیزی دیگری نتیجه میده، و شما اشتباهاً این مالایسه به علت رو به جای علت وست کردید، که اینم توضیحش انشالله بعدم میاد. و اما الواقعت و فلقیاس و القیاس الی نتیجته، اما مغالطه‌ای که در قیاس واقع میشود به نسبت الی نتیجته، که خود قیاس خراب نیست، این نتیجه رو نمیتونه بده، حالا یا به خاطر اینکه این نتیجه تو خودشه که میشه مصادره، یا به خاطر اینکه اونی که تو این قیاس گذاشتیم علت این نتیجه نیست. فتنقسم و این الی ما لا تکون النتیجه مغایرتن لحد اجزاء القیاس، نتیجه مغایر لحد اجزاء القیاس نیست، فلا یحصل بالقیاس، یعنی به سبب القیاس، فلا یحصل به سبب القیاس علم زائد علی ما فی المقدمات، بیش از اون چی که در مقدمات داشتیم ما علمی نمی آموزیم، همونی که از مقدمات فهمیدیم از نتیجه می فهمیم، یعنی چون این نتیجه تو مقدمه هست، پس تو خود مقدمه نتیجه رو فهمیدیم، دوباره وقتی وارد نتیجه شدیم یه علم جدیدی دست نیاوردیم، همونی که تو مقدمه فهمیده بودیم فهمیدیم، کل انسان بشر، کل بشر ناطق، ما کل انسان ناطق رو تو کل بشر ناطق فهمیدیم، دیگه وقتی رسیدیم به نتیجه گفت کل انسان ناطق، علم اضافه نشد در علم ما، همونی که در کبرا فهمیده بودیم حالا فهمیدیم. و یسمی مصادرتن علی المطلوب، این مصادره علی المطلوب میگه، وقت و الا یعنی باز ینقسم و الا قسم دومی که بعض ما لیس به علتن علتن هست، که میمونه برای جلسه بعد.